دوست داد بعد از اینکه این مسائل تموم شد و اسناد مدارک رو کارتر این اسناد مدارک رو امضا کرد و فکر میکنم تا پایان در اون لحظه که آقای بنی صدر در واقع در 23 آدم در کنفرانس عنوان کرده بود هیچ کسی هنوز اطلاع نداشت که آمریکایی‌ها دست به چنین کاری زدند و از جانب آمریکا به ایران اطلاع نداده بودند. منتها برای بعضی ها که کوشش میکردند به خصوص بعد از ریاست جمهوری آقای بنی صدر رو بکوبونند هر روز به عنوان بهانه که آقای بنی صدر اومد اعلان کرد و پولهای ایران رو بلوکه کردند که واقعا از نظر فکر و منطق یک چیز بسیار بسیار مسخره بود.
بله،
به هر حال دولت آمریکا سپرده های ایران رو توضیح کرده بود و چه نکرده بود لازم بود این تصمیم دولت ابلاغ میشد. وقتی دولت یک تصمیم به این مهمی رو میگیره خب مجبوره اون رو ابلاغ هم بکنه، حالا چه اون تصمیم گرفته باشه یا نگرفته باشه. وقتی شما تصمیم میگیره که پولتون رو از بانک بیرون بکشید از بانک های آمریکا، خب وقتی اون تلکس ها رو میفرستید، اون زمان تلکس بود، این وسایل امروزی نبود، تلکس رو میفرستید به بانک ها، اون بانک ها بلافاصله متوجه میشن و اون رو به افکار عمومی میبرن و دولت های مسئولش رو اطلاع میدن، اونها هر کاری هم قرار میکنن خوب انجام میدن. بنابراین این بحث که آقای بنی صدر چرا اعلان کرد خیلی خیلی بحث دارن بچگانه و بهانه های از اون بهانه های بچگانه ایه که بعضی ها عنوان کردن. و علاوه بر این که من نگفتم سیدوشان تو تصریح میکنه که ما چند روز قبل درباره توضیف پول ها بحث کرده بودیم و با هم قرار و مدار گذاشته بودیم، بنابراین چه اعلان میکرد چه اعلان نمیکرد هیچ تفاوتی در اصل قضیه اتفاق نمیفتد. بعد از این که پول ها رو به اصطلاح وقتی پول های ایران رو توضیح کردن، یک واکنش اقتصادی علیه امریکا برای ایران و بعضی کشورها برای هندفتن چه نتایج بدی هم نداشت. کشورهای عربی ببینشه از اقدام توضیح های استفاده ایران به وحشت افتادن و به این فکر فرو رفتن که امریکا داره اون چنین سیاست استعمار و تجاوز کارن است که هرگاه بخواد حتی به بهره های کوچولو سرمایه های کشورهای دیگه رو نظیر اون چی که در سال 1956 در زمان جمال عبدالناصر و به هنگام ملی کردن کانال سوئز در مصر انجام داد به قطر میندازه. در همون موقع اجلاسیه وزرای خارجه اتحادیه عرب در تونس تشکیل شده بود. اقدام کارتر رو مبنی بر مسدود کردن سرمایه های ایران در بانک آمریکایی اجلاسیه مورد التفات قرار داد و در این رابطه بسیاری از کشورها با ایران همدردی نشون دادن. البته همه کشورها جلوگانگیری رو محکوم میکردن و به ایران توصیه میکردن که هرچه زودتر جلوگانگیری رو حل بکنه و الله عواقبان حتی جریبانگیری دیگران رو هم میگیره. در این رابطه آقای بنی صدر حربه تبلیغات مهمی از توقیف پولهای ایران به دستش اومده بود و زمین آماده بود و سرمیکرد با توضیح و ارائه برای مختلف عمق فاجعه توقیف سپرده های یک کشور توسط کشور دیگر رو به ملل جهان و به ویژه کشورهای عضو اوپک نشون بده. برای چه میدونی که دلارها کشورهای عضو اوپک صاحبان دلار بودن در واقع پترودلار.
بله کامل
کوشش میکرد که این اقدام اخیر آمریکا رو که پولهای ایران رو مسدود کرده نشون بده که در حقیقت این ثروت ها در خدمت سرمایه‌داران بزرگ و نه کشورهای صادر کننده نفت، و پیشنهاد میکرد که در ازای فروش نفت پولهای دیگری رو جانشین دلار بکنند و این نخستین و مهمترین اقدام در جهت کاهش وابستگی بود. آمریکایی‌ها می‌دونید که با در اختیار داشتن بیش از 100 میلیارد دلار ثروت کشورهای تولید کننده نفت در اون زمان، هرگاه که می‌خواستن و یا سیاستشون ایجاد می‌کرد اون پول رو مسدود می‌کردن و می‌خوردن و یا با یک ذره نرخ بهره بالای پایین بردن یک دفعه از ارزش اون پول‌ها کلی می‌کاستن هر وقتی که سیاستشون ایجاد می‌کرد. بارها و بارها این کار را انجام داده بودن. آقای بنی صدر پیشنهاد کرد که سیستم پولی جد سیستم پولی رو تغییر بده و در این رابطه به تمام کشورهایی که از ایران نفت می‌خریدن ابلاغ کرد که از این پس ما پولهای نفت رو به دلار نخواهیم گرفت و تقریبا
بله
یک سبب پولی که از 5-6 کشور به اصطلاح یورو ژاپن و به اصطلاح پول فرانسه و مارک آلمان و یکی دو تا کشور بود اینها رو تعیین کرده بودن که کسانی که میخرن با اون پولها باید پول نفت را بپردازن.
بله.
پس اشیل پرس در از فرانسه خبر داد که کمپانی نفت فرانسه روز دوشنبه 19 فوریه 28 دادن دستور برسته که محموله های نفت خام ایران رو که دریافت میکنه نمیتونه با دلار آمریکا پردست کنه. سخنگوی شرکت گفته بود که چنین دستوری به دیگر کمپانی های نفتی در سراسر عالم نهاده شده و ایران تصمیم گرفته که دیگه دلار آمریکا به عنوان وسیله برای مبادلات تجاریش از جمله نفت مورد استفاده قرار نده و بنیست کوشش میکرد که دولت های غیر متحد و کشورهای نفتی را هم به این سمت سوق بده. آقای مهین سر هم اعلان کرد که با رفع صدور نفت ایران به آمریکا 16 شرکت آمریکایی قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده و به قیمت 45 دلار فروخته. وزیربحث اعلان کرد همون روز.
بله.
خبرگزاری فرانسه اعلان کرد که در محاوله نفتی لندن اعلام شده که ژاپن در روزهای اخیر نیمی از 30 میلیون بشکه نفت خام خودش رو بشکه 44 دلار به طور متوسط از ایران خریداری کرده. بنابراین در این رابطه که آمریکا دیگه نفت ایران رو نمیخرید ایران متضرر نمیشد. در حال آقای منصف معتقد بود که اگر درست و به نوع عمل کنیم با معنویت که انقلاب ایران در جهان و بیدیش در بین ملت های مسلمان و منطقه داره ایران داره اونچنان توان و امکاناتیست که قادر یک مرکز اقتصادی بزرگ در منطقه همراه با سیستم پولی غیر از دلار با کمک کشورهای منطقه ایجاد کنه و بدین ترتیب ایران و منطقه از وابستگی به آمریکا به لحاظ تبادل پولی دلار آزاد بشه. منتها این زمانی امکان پذیر بود که اینها به سرعت میتونستن مسئله جایگانگیری رو حل بکنن و این بهانه رو از دست آمریکا بیرون بیارن و بتونن سایر کشورهای اول کشورهای بلوک نفت نفتخیز خاورمیانه و بعد کشورهای به اصطلاح غیر متحدها رو همگام کنن که بسیارشون همگام بودن. حتی شما میدونید که در زمانی که زمان جمال عبدالناصر و کیتوب و دکتر سوکاروینا بودن
بلد.
اینها قبلا به این فکرها افتاده بودن و حتی ژنرال دوگل هم کوشش کرده بود که سیستم پولی اروپا را از سیستم پولی آمریکا خارج کنه و این که الان یورو شده این در واقع بنیانگذار ژنرال دوگل هست. من مطلع هست
بله
من هدف دیگه آقای بنیستد این بود که تبدیل بکنه ضعف ها رو به قدرت، یعنی این ضعف هایی که بر رابطه با گرانگاگیری داشت از طریق یک سیاست درست تبدیل بکنه به قدرت، البته به زن خودش.
بله.
اول این کاری کردن اقدام کردن که زنان سیاه پوست و گرانگان زنان سیاه پوست و گرانگان که در واقع آقای خمینی که قبل از این آقای خمینی اعلان کرده بود که گلوگانه ها رو جاسوسن و اینا باید محاکمه بشن و در دنیا یک اکثران ولی شدید برای ایران راه انداخته بود.
بله.
اما آقای بنیستد با آقای خمینی صحبت کرد و قرار گذاشت که زنان و سیاه پوستان گلوگانه ها رو اینا رو آزاد میکنن و آقای خمینی هم موافقت کرد و تقریبا 13 نفر از اینها آزاد شدن. بل خود این آزاد شدن در واقع یک نوودی بود برای کشورهای جهانی ایران بودن که این مسئله داره حل میشه با ایران از شر این گروگانگیری آزاد میشه و میتونه مسائل خودش که از جمله جنایت هایش پیشرفت در ایران کرده و حکومت و حمایت که آمریکا 25 سال از طریق سفارتش در ایران انجام بود و در واقع سفارت آمریکا در ایران مرکز حکومت ایران بوده، این رو در سطح افکار عمومی برن و از این بهره برداری کنن برای مسائل بعدی سیاسی خودشون.
جام جعفری ببخشید، برای اطلاع بیشتر شنوندگان عزیز میشه بفرمایید این وقایع در چه زمانی رخ داد؟
این وقایع در همون یک ماه اول اتفاق افتاده، در اینکه آقای بنی‌صدر در دهه آذر استعفا داده، این جلوگانگیری در 13 آذر شده، آقای بنی‌صدر در 11 آذر استعفا داده، بنابراین بعد از 30-40 روز این قضایا انجام گرفته.
بله،
کمتر از همون در حدود 30 این حدود.
بله بله،
یکی اثر بسیار منفی که کار جلوگانگیرها در سطح جهان علیه ایران ایجاد کرد این بود که دو هفته بعد از اشغال از زبان آقای خمینی عنوان شد که جلوگانها محاکمه میشن و مسابقه دادن در لزوم و بعد در جرایم ایران الان که بخونی هست مسابقه در ضرورت محاکمه جاسوسان شروع شد و همه به نخبی عنوان میکردن که باید جاسوس ها رو محاکمه کنیم.
بله.
از طرف دیگه جلوگان ها رو با چشم های بسته و دست های بسته از پشت بسته فیلم برداری کرده بودن و به نمایش گذاشته بودن. علاوه بر اون در مراسمی که این کار رو میکردن پرچم آمریکا رو آشغال درش گذاشته بودن با پرچم آمریکا که آشغال گذاشته بودن می‌سوزوندن و از اینا فیلم برداری کرده بودن و این فیلم برداری در تمام محیط‌های آمریکا پخش کردن آمریکایی‌ها و تونستن جمع جهانی رو علیه ایران بسیج بکنن.
بله.
و اونو به نمایش بذارن و دیدن که اینها انسان‌های بسیار باجی هستن، انسان‌هایی هستن که خلاف قوانین بین‌الملل عمل می‌کنن، اینا تروریست هستن و این مسائل.
بله، وحشی و بی‌تمدن.
در حال اسقف هانیبال بگینی نماینده ویژه پاپ رهبر کاتولیک اومد و با بنی‌صدر در وزارت خارجه صحبت کرد و آقای بنی‌صدر هم با ایشون رفتن پیش آقای خمینی و سلام پاپ رو رسوندن. و اینجا یه مسئله جالبی هست که در واقع این که اومد، این اسقف که اومد به عنوان نماینده پاپ، خود آقای خمینی میتونست که یه مقدار دستی سر گوشه اون بکشه و از روی نوازش و مهربانی عمل کنه و اون تندی اون قضایا رو بگیره. اما یه سخنرانی کرد که این فوق العاده، این سخنرانی توهینی بود به پاپ.
بله.
در اون سخنرانی یکیشش رو به اصطلاح من میخونم.
بله خاشون.
میگه که من اگر در این موضوع حساس مقامات دیگر تقاضای ملاقات کرده بودم برای این موضوع نمیپذیرفتم، لیکن مقام روحانیت ملت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارم که نپذیرفتیم و اتفاقا خوشحالم شدم از اینکه ایشان پیام فرستادن تا من مطالبی را به ایشان تذکر بدم. تذکرش اینه، ما 50 سال کشته میدادیم و زندان و شکنجه میدیدیم و کشتار دست جمعی. آقای پاپ اعظم به این فکر نیفتادند که از این ملت مستضعف پشتیبانی بکنند. چه شد که امروز که مرکز جاسوسی آمریکا را این جوانهای ما گرفتند و کارشناسان توانستند بفهمند مرکز جاسوسی، چه شد که این وقت آقای پاپ اعظم به این فکر افتادند که برای حس انسان دوستی آنها را آزاد کنند؟ من به شما آقای پاپ عرض می کنم، اگر مسیح امروز بود آقای کارتر را استیزه هم میکرد. آقای پاپ باید بدانید که مسئله نیست که من بتوانم به شخص حل کنم. ما بلا نداریم که تحمیلی به ملت بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری را داد از اونها تبعیت میکنیم. این نطق آقای خمینی که همش از این قماشه یک ساعت طول کشیده.
بله.
یک ساعت است. جالب اینجاست بعد از این نطق یک ساعته که همه توهین به پاپ بود و اینکه چرا اصلا به این واسطه شده و چرا اصلا میانجیگیری کرده و اصلا چرا اومده که این مسئله را حل کنه، این وب سرای خمینی که یک صفحه کامله نیویورک تایمز میشه، اون زمان قیمت نیویورک تایمز 16,240 دلار بود.
بله.
یک صفحه کامل نیویورک تایمز رو خریدن و این نطق آقای به اصطلاح آقای خمینی رو که تمامش علیه پاپوس در نیویورک تایمز به چاپ رسوندن. اسوشیتد پرس گزارش داد که دولت ایرلند با خرید یک صفحه کامل روزنامه نیویورک تایمز بالاخره توانست پاسخ آقای خمینی به نماینده پاپ را در یکی از رسانه‌های گروهی ایران منعکس بکنه. هزینه اختصاص یک صفحه کامل روزنامه برای متر 3500 کلمه‌ای آقای خمینی که نزدیک به یک ساعت طول کشید 13,240 دلاره، که این مبلغ را سفارت ایران در آمریکا پرداخت کرده و در سرمقاله اومده که آیت الله العظمی خمینی از موضع خود در قبال اشغال سفارت دفاع کرده. خود این ببینید این نفت در آمریکا سطح آمریکا منعکس میشه. چه احساسی از ملت آمریکا علیه ایرانی ها و انقلاب ایران به وجود میاره و همه رو علیه انقلاب ایران میشونه و در واقع اون کسانی که این کار رو کرده بودن در این نفس هدف جزئی هم نداشتن.
در برای اصلاح موردی دست به خطا زدن بعد اعتراض کردن که میتونه قسمت اعتراض هم درست باشه و هست، ولی اما با عمل غلط کار رو چند برابر بدتر و بدتر نشون دادن.
در حال کار رو به جایی رسوندن که حتی از تجاوز ببین کار رو به اینجا رسوندن که حتی البته در اون روزها اون روز که من بودم به صورت اون زمان ناگهان یک چنین شایعه‌ای شد که گروگان ها یکی از دختران گروگین تجاوز کردن.
بله.
اون روز یک چنین شایعه‌ای بود و حتی بعدن که الان تحقیق کردن در روزنامه این گزارش این مسائل که در کتاب مفصل میاد در روزنامه کیهان هم اومده بود، اما بعدن که مسائل تموم شد در کتاب لایل چهار اسفند این مسئله رو عنوان کردن که میدونید صحبت قائل چهار اسفند از انتشارات دادگستری اسلامی با آقای موسوی اردبیلی.
بله.
و اون روز توضیح دادم راجب این کتاب. در اون کتاب نوشتن که میکایل نودودی که رئیس انتظامات اعلامیه جاسوسی بود قبل از اسارت یک دختر ایرانی را فریب داده و پس از دستگیری این جاسوس هنگامی که دختر متوجه شده حامل شده است که یک ماجرای غم‌انگیز توسط برادر خود به قتل رسید و پرونده این جاسوس در دستگاه تهران تحت رسیدگی. همین که تحت رسیدگی بود وقتی که قرارداد بستن همین آقای رو با سلام و سلامت به امریکا فرستادن. حالا یه مقدار قضیه رو یه مختصری میگم.
بله.
این دختر رو ظاهرا اینه که این دختر وسیله برادرش کشته شده، هم دختر دانشجو بوده و هم برادرش دانشجو بوده. دختر دانشجوی تربیت معلم بوده و برادرش طبق اطلاعاتی که گزارشی که کسی که مسئول پرونده بوده آقای به نام عابدینی بازپرس شده چاده دادسرای تهران، طبق اون گزارش میگه که برادرش دانشجوی دانشگاه زابل بوده ولی خود این دختر دانشجوی دانشکده تربیت معلم بوده. در واقع هر دو اینا دانشجو بودن و من طبق این گزارشاتی که خوندم اینجور استنباط کردم که خود این دختر جزو گروگانگیرها بوده و بعد که این افتضاح بار میاد وسیله برادرش یا دیگران کشته میشه و بعد این قضیه رو اینجوری مسمانی میکنن و قضیه رو تمام میکنن.
بله.
این اصل قضیه راجب در واقع این مسئله آقای بنی‌صدر. حالا مسئله بنی‌صدر در اینجا در واقع در این قسمت مسئله آقای بنی‌صدر تموم میشه و میپردازم به کمیسیون تحقیق بین‌المللی جنایات شاه در آمریکا که حتما شما اطلاع دارید که یک کمیسیونی در ایران تشکیل شد.
بله.
یک کمیسیون بین‌المللی تشکیل شد که به جنایات شاه در آمریکا بپردازه.
بله. و شکایت هم در دنباله شکایت بود دیگه.
بله دیگه. این الان ما بقیه به اصطلاح این فرصتی که هست به اون مسئله میپردازم.
باشه کنم.
بعد از اینکه دولت ایران خواهان درخواست تشکیل شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و با فعالیت‌های تجزیه داخل و خارجی به این خواست پیوند زده به مثبت بدن و بعد
بله
و بعد از خمینی مانع این قضیه شد. در هر حال آقای خمینی یک نامه ای نوشت به صادق قزداده که اون زمان وزیر خارجه بود و نوشت جناب آقای قزداده وزیر امور خارجه ایران لازم است هرچه زودتر یک هیئت بین‌المللی بررسی با مشورت شورای ملل تشکیل دهید تا سیاست تجاوزکارانه دولت آمریکا را خصوصا در طول حکومت شاه مظلوم و خائن مورد بررسی قرار بدن. و آقای این هم کوشش کردن که این به اصطلاح این کمیسیون را تشکیل بدن و کمیسیون در حال تشکیل شد و اعضای کمیسیون که 5 نفر بودن با توافق ایران و به اصطلاح تقریبا اکثرشون از دوستان ایران بودن و شورای امنیت ایران موافقت کردن که اینها اومدن به ایران.
بله.
زمانی که این کمیسیون تشکیل شده بود آقای بنی‌صدر شده بود رئیس جمهور. رئیس جمهور بود اون زمان که این کمیسیون تشکیل شده بود. پس از اینکه بر اثر فعالیت های داخل و خارج و از سازمان ملل متحد در رابطه با رسیدگی به جنایات شاه و فسادهای شاه اصل رسیدگی هم از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد و هم از سوی کنگره آمریکا پذیرفته شد و آقای بنی‌صدر رئیس جمهور شده بود و کمیسیون بین‌الملل قرار بود بیان تهران موافقت به اصطلاح اعضاش انتخاب شده موافقت شده بود و قرار بود بیان تهران. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه جیمی کارتر 3 پلان تا اون زمان برای خمینی فرستاده بود. اولین پلان بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی برای خمینی فرستاده بود و که اون در اون تقاضا کرده بود که برای به اصطلاح در اون اول تقاضای آزادی گروگان‌ها رو کرده بود و بعد نقل کرده بود که یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم شاه توافق کرده بود کارتر. دومین پیام کارتر برای آقای خمینی حاضی گوشزد کردن خطراتی است که اگر بیش از اندازه گروگان‌ها رو نگهدارید ممکن ایران با اون مواجه بشه. این پیام ها تا زمان انتخاب آقای بنی‌صدر به ریاست جمهوری مکتوم بود. یعنی مخفی مونده بود.
بله.
و بدون جواب مونده بود. ولی پس از بردی گرفتن پست ریاست جمهوری کارتر وی پیامی به کاخ سفید فرستاد که زمان اظهار شده بود که مشغول پیدا کردن راه حل تدریجی برای حل مسئله گروگانگیری.
بله.
بالاخره بحث نماینده های ایران در داخل خارج کوشش کرده بودن و به یک توافق کرده بودن. توافقی رسیده بود. توافق این بود. این کمیسیون اعضای کمیسیون تعیین شده بودن. اعضای کمیسیون با موافقت دولت جمهوری اسلامی و دبیر کل سازمان ملل و اون کسانی که انتخاب کرده بودن بعد نامشون میبرم اینا از این غالبا از دوستان ایران بودن و از کشورهایی بودن که اینها از ایران حمایت میکردن.
بله.
بعد کل سازمان ملل موافقت کرده بود. آمریکاییان موافقت کرده بودن. اون تا از طریق دیپلماسی قرار گذاشته بودن و حل کرده بودن که این کمیسیون میاد با گروگان‌ها قبل از انتشار نتیجه تحقیقات خودش ملاقات میکنه. بعد رئیس جمهور آمریکا از ایران عذرخواهی میکنه و بعد آمریکا یک کمک مالی هم میکنه و بعد از اون راه باز میشه برای آزاد کردن گروگان‌ها. اینا انجام شده بود. وقتی اینا شده بود آقای بنی‌صدر در تماس‌های خودش تازه انتخاب شده بود. تقریبا 4-5 روز بود که انتخاب شده بود. مسئله رو با آقای خمینی مطرح کرد. آقای خمینی هنوز در بیمارستان قلب بود.
بیمارستان قلب مادر.
قلب تهران بود که اونجا خوابیده بود آقای خمینی.
بله.
آقای خمینی چیز کرد به اصطلاح مشورت کرده بود و آقای خمینی هم پذیرفته بود. آقای خمینی به آقای بنی‌صدر گفته بود که این راه حل خوبیه و مسئله رو به همین نحو تمامش بکنیم. بعد از اینکه هیئت وارد تهران شد یک هفته در هتل استقلال بود، اسناد و مدارک را دید و با افراد گوناگون دیدار بحث کرد. نظرشون هم این بود که آمریکا در ایران دخالت کرده. مرحله آخر کار مونده بود که اونا برن سفارت و گروگانها رو ببینن و بعد برن ژنو و نظرشون رو در اونجا در مقر اروپایی سازمان ملل اعلام بکنن. آقای منوصد با آقای علی علی‌حسینی که رابطه ریاست جمهوری و آقای خمینی بود بهش گفت که برو به عیادت آقای خمینی در بیمارستان قلب و با آقای خمینی بگو، در صورتی که آقا هنوز بر نظر خودشون هستن دستور دارن که هیئت برن و گروگانها رو ملاقات کنن. و مسئله رو بعد تموم کنیم و این به نفع ایرانه، نه به نفع ایرانه و به نفع آقاست که اینها قاتل باطل گروگانها در هتل باشن و وقت خودشون رو بیهوده طلب کنن. در اون زمان آقای اشراقی داماد آقای خمینی هم که سفته کرده بود در بیمارستان قبل بستری بود و حال اون یه کمی بهبود پیدا کرده بود و اما در بیمارستان قبل میدونی که یه بخشی رو تخلیه کرده بودن و اون بخش در اختیار آقای خمینی به دفتر ایشون گذاشته شده بود. آقای ثانعی و کفاز داده هم در اوضاع مسئول کار بودن. آقای امیرحسینی برای من نقل کرد وقتی که من رفتم به که پیام آقای منیصد رو به آقای خمینی برسونم، آقای ثانی و کفرازداری در دفتر بودن. آقای هاشمی رفسنجانی هم اومده بود که آقای خمینی رو ببینه، گویا کاری داشته. آقای امیرحسینی میگفت که حال نمیدونم چه مسئله بود که اونا مایل نبودن که اون شب آقای هاشمی آقای خمینی رو ملاقات بکنه. آقای هاشمی گفتن که پزشک معالج آقای دستور دادن که حال آقای خوب نیست و جز پزشک و خانوادش احدی هم نداره آقای رو ملاقات کنه. آقای هاشمی هم که چنین میدونه برمیگرده. آقای امیرحسینی فکر میکنه وقتی آقای هاشمی رو راه ندادن منو که جای خود به دفتر راه نمیدن ناگهان یه فکری به نظرش میرسه و میگه آقای ثانی میگه که من از طرف ریاست جمهوری اومدم، آقای منیصد اومدم برای ملاقات آقای اشراقی و ایشون منو فرستادن که از آقای اشراقی یابت کنم و پیامی هم داشت که به آقای اشراقی برسونم. اینا بهش میگن صبر کن. صبر میکنه، میگن داخل و بعد از چند لحظه میان بیرون. بعد آقای امیرحسینی میگن بفرمایید داخل. در تو آقای امیرحسینی هم میره اونجا، میبینی که آقای اشراقی روی تختش نشسته و حالش هم خوب شده. بعد از سلام و احوالپرسی سلام آقای منیصد رو به آقای اشراقی میرسونه و میگه که منو برای ایدادات شما فرستادن. آقای اشراقی هم خیلی خوشحال میشه. بعد از این گفتگوها به آقای اشراقی میگه که دست آقای منیصد یه پیامی هم برای آقای خمینی داشتن. پیامشون رو اینه که و من پیام میتونم پیام رو برای و پیامش رو به آقای اشراقی برمیون میذاره. آقای اشراقی بعد از شنیدن پیام بلافاصله به اتاق بغلی که آقای خمینی در اونجاست میره و برمیگرده و به آقای امیرحسینی میگه بفرمایید تو اتاق. آقای امیرحسینی خدمت آقای خمینی میرسه، میگه که دیدم که آقا حالش خوب و سر حاله، برعکس این چی میگفتم پزشک معالج گفته که آقا دردش بده و کسی نمیتونه ملاقات کنه.
بله.
در حال ایشون میگه که آقای منیصد سلام رسوندن و گفتن که گفتن اگر آقا بعد نظر خودشون باقی هستن به این بچه های خط امام بگین که اجازه بدن این هیئت بره سفارت و گروگان ها رو ببینه، وضعیت اونها رو مشاهده بکنه و بعد برن جلو و نظر خودشون رو در اونجا اعلام بکنن. و نظرشون هم اینه که با توجه به اسناد وزارت خارجه آمریکا در ایران، با توجه به اسناد وزارت خارجه آمریکا در ایران دخالت کرده و آمریکا هم عذرخواهی میکنه و یک کمک مالی هم به ایران میکنه. میگه آقای خمینی گفت بله بله من به نظر خودم هستم و به آقای منیصد بود که من همین نظر رو دارم. میگه من اومدم گفتم خب حال که شما نظرتون میره پس به بچه ها دستور بدید که اجازه بدن این هیئت برن سفارت و گروگان ها رو ملاقات کنن. آقا گفتن که این صحیح نیست که من مستقیم با این بچه ها به این بچه ها چیزی بگم. شما احمد رو پیدا کنید، چشمان به احمد میگم، احمد میگه به اونها میگه و اجازه میدن که برن گروگان ها رو ببینن. آقا امیر حسینی که من خیلی خوشحال شدم، گفتم مسئله حل شده. رفتم بیرون پیش آقای ثانی و کفاز زده و گفتن احمد آقا کجاست؟ اونا گفتن احمد، من به احمد آقا کار دارم. گفتن که ما هم یکی دو روزه که نمیدونیم احمد آقا کجاست، ما خودمونم با او کار داشتیم و پیداش نکردیم.
بله.
میگه مگه من گفتم مگه میشه شما ندونید احمد آقا کجاست؟ آقای کفاش‌زاده حتما میدونه، چون میدونه که آقای کفاش‌زاده همه کاره احمد آقا بود.
بله.
میدونه که احمد کجاست؟ گفتن نمیدونی. بعدن معلوم شد که آقای احمد آقا رفته بود شمال برای تفریح. برگشتم آقای امیرحسینی میگه برگشتم برای بنی‌صدر گفتم، آقای بنی‌صدر گفت صبر کنید فردا برید دوباره. میگه فردا رفتم باز دیدم احمد آقا احمد نیومده. برگشتم برای بنی‌صدر گفتم، آقای بنی‌صدر گفت دوباره برید. روز سوم برگشتم آقای بنی‌صدر گفت بگید که شاید هم میگه وقتی روز سوم احمد نیومده بود آقای بنی‌صدر مرا فرستاد گفت برید به آقای خمینی بگید شاید اصلا احمد نیومد. کارو که نباید تعطیل کرد، شما به کسی دیگری بگید که این پیام شما رو به دانشجوهای پیرو خسته مام برسونه. میگه من رفتم بیمارستان، رفتم خدمت آقا، رسیدم و سلام آقای بنی‌صدر رسوندم و گفتم آقای بنی‌صدر میگن این خوب نیست که هیئت همینطور به خاطر نبود احمد آقا در هتل بمونه و ما هر روز با اونها امروز فردا کنیم. شما کسی دیگری رو برای اینکه پیغام شما رو برسونند و این مسئله رو تمام کنند بفرستید. آقا گفت چشم، کسی دیگری رو میفرستم. شما به آقای بنی‌صدر بگید که من بر نظرم هستم. من برگشتم و جریان به آقای بنی‌صدر گفتم که مسئله فردا حل میشه. فردا بعد از ظهر رادیو پیام دانشجویان پیرو خط امام را در رابطه با گروگان‌ها خواند. متن پیام این بود که این هیئت اگر بی‌طرفه اول نظرش رو در رابطه با آمریکا در تهران اعلام بکنه، بعداً ما اجازه میدیم که گروگان‌ها رو ببینه. هیئت هم گفته بود در صورتی که ما این کار رو بکنیم از بی‌طرفی خارج میشیم، چون قرار گذاشته بودن و قرار ما بریم ژنو و در اونجا نظر رو اعلام بکنیم.
بله.
یک هفته بعد اطلاعیه امام آقای خمینی در رابطه با اطلاعیه دانشجویان پیرو خط امام از رادیو خونده شد که در آن پیام آقای خمینی نظر دانشجو را تایید کرده بود و از اونها پشتیبانی کرده بود و کار و قضیه تموم شد و همه چی به هم و در واقع همه کاسه کوسه ها به هم ریخت.
بله.
وزارت خارجه خوشمزگی اینجاست که وزارت خارجه وقتی میخواست هیئت رو برای دفتری به ایران همراهی بکنه، حتی در اون لحظه این بچه های پیرو به خط امام تیر خودشون رو انداختن. بچه های پیرو به خط امام و بچه های سپاه پاسداران با موتور سواری دنبال ماشین اونها رفتن و اونها رو محاصره کردن و دو شیشه های ماشین اونها زدن و شیشه یکی از ماشین ها رو شکستن و بورا توهین کردن.
بله.
و اعلامیه هایی داخل ماشین اونها ریختن و خیلی بی آبروزی کردن، جوری که یکی از این عضو هیئت وحشت زده هستن بیهوش شد که مدتی در پاویون دولتی اون نگه داشته بودن که بیهوش بیا. خلاصه این بچه ها همراه این ماشین ها میرفتن و میگفتن یان چی گوه خلاصه خیلی به کار به افتضاح کشیده شده. این اون چیزیست که در واقع این نماینده آقای بنی‌صدر رابطه آقای بنی‌صدر با آقای خمینی گفت و نماینده در رابطه با اینکه دانشجویان پیرو خط امام و سپاه پاسداران اینها رو تعقیب کردن و میبردن از طرف وزارت خارجه میبردن به بعد فرودگاه، اون بلا رو به سر آب آوردن. این گزارشیست که روزنامه ما اون روز به من اطلاع داده.
بله.
حالا به اونجا رسیدیم که خود اونها هم اعتراض کردن، یعنی خود دانشجوان این مسئله رو گفتن.
بله.
الان اسامی کسانی که در این کمیسیون شرکت میکردن میخونم که شنونده های شما بدونن که این کمیسیون یک کمیسیون نبود که بدون اجازه ایران و از طرف آمریکا اومده باشه. کسانی که کوتوال هان و نبیل کل سازمان ملل با موافقت ایران انتخاب کرده بودن عبارت بودند است: یک، لویی ادمون پیکتی 64 ساله فرانسوی و حقوقدان رئیس سابق کانون وکلای فرانسه و از مبارزان دبیر خانه حقوق بشر و رئیس جنبش بین المللی حقوقدانان کاتولیکی.
بله.
او کسی است که گروه های حقوقدان در زمانشاه وقتی به ایران میفرستادن اون جز نمونه بود تا بر محاکمات در زمانشاه ناظر باشن های شاه رو و در رابطه با شکنجه هایی که در زمانشاه سبب کرده بود تحقیقات مفصلی کرده بود و اون تحقیقات انتشار پیدا کرده بود. این اولیش بود.
بله.
دومیش محمد بیجایی بود، 50 ساله از مردم الجزایر که دیپلمات حقوقدان بود و سال پیش به دیطرف نمایندگی کشورش رو در سازمان ملل به عهده داشت. او از اعضای حقوق بشر سازمان ملل از 1965 به این طرف بود. سومین نفر آندریو ایگلر 55 ساله از مردم ونزوئلا بودن، دیپلمات و استاد دانشگاه و سفیر سابق کشورش در آمریکا و نیز سازمان ملل بود و در حال و در اون موقع هم مشاور حقوقی شرکت نفت ونزوئلا بود. چهارمیش عدید داودی از سوریه مشاور سیاست خارجی حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه بود و پنجمیش هاریبر جیواردن از سریلانکا حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌المللی و برادر رئیس جمهوری اون کشور بود. اینا کمیسیون بودن که به تمام اعضای این کمیسیون ایران سهه گذاشته بود و همشون با ایران حامی ایران بودن. بنابراین اعضای کمیسیون اینا بودن، یعنی اعضایی نبود که آمریکایی‌ها انتخاب کرده باشن.
بله.
بنابراین این که کار این کمیسیون و این اون چیزایی بود که خارج از مسائلی که در جراید منتشر شده، به جز اسم این پنج نفر که در جراید منتشر شده به اطلاع دادن. این که بعداً دانشجویان پیرو خطمان چه بازیهایی در آوردن و بعد خمینی چه جوری جانی به اونا رو گرفته و شورای انقلاب چه عکس‌العملی نشون داده، بعد در این سبب مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خداوند یار و یاور شما باد.
خیلی سپاسگزار جناب جعفری. و در پایان که یکی از شنوندگان از شما سوالی کرده بودند در رابطه با گروگانگیری که آیا مسئله مجلس خبرگان و همینطور دستگیری آقای امیر انتظام به علت مخالفت با مجلس خبرگان ارتباطی به این با این مسئله گروگانگیری داره یا خیر، که من این رو در اول جلسه آینده مطرح خواهم کرد و شما لطف کنید پاسخ این سوال شنونده عزیز ما رو بفرمایید.
خب پاسخ بنده حالا سوال تو رو دفعه دیگه اول این سوال رو پاسخ میدم و بعد ادامه بحث رو شروع میکنم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم جناب جعفری. این تحقیقات و این بررسی های شما دقیقا آدم رو به یاد داستان های خیلی پیچیده پلیسی میندازه و گاهی آدم خندش میگیره و گاهی آدم میخواد بگریه از این وقایعی که شما تعریف میکنید و بیدلیل هم نیست که امروز احمدی نژاد رو داریم.
شما باور نمی کنید که این مسئله بچه البته حالا در ادامه که من بحث میکنم هم شما و هم شنوندگان دقیقا بگیدارید که بچه مسئله قامز بین المللی علی ایران تبدیل شد که بی خود نبود که من اون روز گفتم جنگ به هم راه بود و این همه مسائل و این که آمریکا چرا سچ داده بدون استثناء، حتی دیروز داشتم در رابطه با این کتاب بعدی مطالعه میکردم، بدون استثناء آقای رجایی، آقای بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای بنی‌صدر، تمام اینها متفقا گفتن باید آمریکا با چراسه عراق با چراغ سبز آمریکا جنگ با ایران رو شروع کرده.
بله.
این حرف نادرستی نیست.
کاملا درسته. من به شما شب بخیر میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
من هم از شما و از همه شنوندگانتون کمال تشکر و همیاری و همکاری رو دارم و امیدوارم که این مسائل بعضی از نکات کور اون دنبان رو برای این نسل و نسل‌های آینده روشن بکنه.
حتما چنین است. شب شما خوش. خدا حافظ
شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بخش چهارم گروگانگیری، ریشه و بنیان مشکلات ایران پس از انقلاب و همچنین پشت پرده موانع حضور نمایندگان ایران در شورای امنیت سازمان ملل توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.